ساعت در تهران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. جو بایدن می گوید حمله هوایی در سوریه هشداری به ایران بود که مراقب رفتارش باشد. وزیر خارجه عراق وارد تهران شد. و 250 هزار دوز واکسن سینوفارم ساخت چین امروز وارد ایران می شود. در این نوبت خبری بعد از ظهر روز شنبه 9 اسفند 99 همزمان با 27 فوریه 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جمعه 8 اسفند در مصاحبه‌ای گفت ایران باید در نظر داشته باشد تصمیم حمله هوایی پنج شنبه به سوریه هشداری به این کشور بود که مراقب باشد حمایتش از گروه‌های شبه نظامی که منافع آمریکا را تهدید می‌کنند بی پاسخ نخواهد ماند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در همین روز گفت هدف از حمله به مواضع شبه نظامیان در سوریه ارسال این پیام به ایران بود که اقدامات این کشور بدون مجازات باقی نمی‌ماند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم با اعلام خبر حمله به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه گفت این حمله در پاسخ به حملات راکتی اخیر به محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل عراق صورت گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در این حمله 22 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق بامداد امروز شنبه برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی وارد تهران شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر از دیدار و گفتگوهای وزیر خارجه عراق در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های سیاسی و امنیتی ایران خبر داده بود. روزنامه همشهری نوشت که جزئیات سفر فؤاد حسین اعلام نشده است، اما به نظر می‌رسد این سفر با تحولات اخیر عراق و حمله آمریکا به پایگاه‌های نیروهای نظامی نزدیک به ایران بی ارتباط نیست. این دومین سفر وزیر خارجه عراق به ایران طی یک ماه گذشته است. او روز 15 بهمن نیز برای مذاکره با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کرده بود. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از ورود 250 هزار دوز واکسن کرونای سینوفارم ساخت چین به ایران در روز شنبه امروز خبر داد. او تاکید کرد که در آینده نزدیک نیز از هندوستان واکسن کرونا وارد می شود و تاریخ ورود 4 میلیون و 200 هزار دوز واکسن کرونا از سبد کوواکس نیز به زودی مشخص خواهد شد. کوواکس برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت با هدف کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در تمام کشورهای جهان است. به گفته علیرضا رئیسی روند بیماری کرونا در ایران تقریبا باثبات است، اما خوزستان و چهارمحال و بختیاری از جمله استانهایی هستند که بیماری در آنها افزایش یافته است.
در استان خوزستان ما 11 تا شهر قرمز داریم: اهواز، آبادان، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون، هویزه. این 11 تا شهر قرمز استان خوزستان هست که امیدوارم با رعایت افزایش رعایت پروتکل ها ما بتونیم از وضعیت قرمز بتونیم خارج بشیم. 32 تا شهر نارنجی داریم و 251 شهر زرد و 154 تا شهر آبی.
به گفته علیرضا رئیسی مرزهای غربی ایران بسته شده و به شدت تحت کنترل است. وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرده بود 11 استان شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، خوزستان، ایلام، مرکزی، تهران، قزوین، البرز، گیلان و آذربایجان غربی آلوده به ویروس جهش یافته کرونا هستند. پیش از این دانشگاه‌های علوم پزشکی کاشان، قم، اصفهان و خراسان رضوی هم از مشاهده موارد ابتلا به نوع جهش یافته در این استان‌ها خبر داده بودند. و خبر آخر این که نمایندگان مجلس روز شنبه تصمیم گرفتند سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال آینده 48 میلیون تومان باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در هشتمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1400 تصمیم گرفتند کارکنان دولتی و غیر دولتی با حقوق‌های ماهانه کمتر از 4 میلیون تومان در سال 1400 از پرداخت مالیات معاف شوند. و ما گزارشی تدارک دیدم درباره واکنش‌های جدید مجامع بین‌المللی به اتفاقات و اعتراضات سراوان در سیستان و بلوچستان. ما سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این نامه نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های ادامه‌دار و شواهد مستند در مورد قطعی تقریباً کامل اینترنت در استان سیستان و بلوچستان ابراز می‌کنیم. آنچه شنیدید جملات آغازگر بیانیه است که 4 نهاد مهم و بین‌المللی حقوق بشر در واکنش به قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان ایران صادر کردند. این نهادها شامل سازمان عفو بین‌الملل، آرتیکل 19، اکسس ناو و گروه میان در نامه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله قطعی اینترنت در این استان را متوقف و اطمینان حاصل کند که مردم قادر به دسترسی آزادانه و امن به اینترنت خواهند بود. این 4 سازمان روش جمهوری اسلامی را استفاده غیرقانونی از ابزار سرکوب علیه معترضان دانستند و خواستار تضمین حق مردم در قانون و در عمل برای تجمعات مسالمت تامیز شدند. نارامی ها در شهر سراوان پس از آن رخ داد که روز 4 اسفند ماموران حکومت به سوی برخی از سوختبران که به محدودیت های تازه اعمال شده از سوی سپاه پاسداران معترض بودند شلیک کردند و برخی از این معترضین کشته و زخمی شدند. روز 5 اسفند شدت اعتراضات بیشتر شد و برخی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبرها به فرمانداری این شهر حمله کردند که این حمله با دخالت پلیس و سپاه پاسداران و برخورد با معترضان روبرو شد. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شلیک به شماری از معترضان خبر می‌داد و پس از آن بود که خبر قطع اینترنت گوشی‌های موبایل در این منطقه انتشار یافت. در متن بیانیه سازمان‌های حقوق بشری به وضع سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان‌های فقیر ایران اشاره شده و آمده است این استان زیرساخت‌های اینترنتی ضعیفی دارد و تعداد کمی از مردم آن قادر به دسترسی یا اتکا به اینترنت پرسرعت در خانه هایشان هستند. در این نامه به آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران اشاره شده که نشان می دهد در سیستان و بلوچستان کمتر از 67% مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان بالای 95% کاربران برای دسترسی از تلفن همراهشان استفاده می کنند. قطع دسترسی به تلفن های همراه عملاً برابر با قطع تقریبا کامل هر گونه دسترسی به اینترنت است و طبق اشاره این نامه نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود درباره تیراندازی به سوختبران در استان سیستان و بلوچستان تحقیقاتی فوری و شفاف انجام دهد. این در حالی است که سعید تجدیدی سرپرست فرمانداری سراوان مردم معترض را معاندان و اشرار خواند. مقام‌های حکومتی در ایران معمولاً در واکنش به اعتراض‌های مردمی و به ویژه درگیری‌هایی که در استانی چون سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد بدون ارائه سند و مدرک به گروه‌های شرور و اشرار مسلح اشاره می‌کنند. و صدا و نظر شما بخش جدا نشدنی رادیو فرداست. به پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
قتل بهنام محجوبی زندانی سیاسی یقیدتی، قتل عام مردم در سیستان و بلوچستان سراوان واقعا دلیلی برای اثبات این قضیه نیست که جمهوری اسلامی جنایتکار جنگیه. نباید بر مقابله با این رژیم برخاست. آیا خطر جمهوری اسلامی فقط بمب هسته‌ایه؟ نیست. خطر جمهوری اسلامی وجود نفس وجودی خودشه. نفس وجودی جمهوری اسلامی با جنایت بریده شده. جمهوری اسلامی باید نابود بشه تا منطقه جهان آرامش بگیره.
در خبرها و گزارشها این موضوع به نوعی برجسته شده که تیراندازی به سمت مردم بلوچ سراوان یک کار خودسرانه بوده، در صورتی که همه ما میدونیم که این کشتار که در برابر اعتراض مردم صورت میگیره یک روش سیستماتیک. ما در آبان 98 هم شاهد بودیم که تیراندازی ها همه به سمت سر و سینه معترضان صورت میگرفت. بنابراین انتظار از اینکه جمهوری اسلامی بخواد کسی رو در این خصوص بازخواست کنه یا ماموری رو مورد بازخواست و تنبیه قرار بده یک انتظار بسیار ساده لوحانه است. اتفاقات این چنینی در گذشته و در حال و در آینده هم همه بر اساس دستور مقامات بالا اتفاق میفته، به خاطر اینکه مبنای این حکومت این هستش که نظامش رو حفظ کنه به هر ترتیب و به هر شکلی که ممکن هست.
من سعید هستم از خراسان رضوی، خواستم ابراز همدردی کنم با دوستان بلوچ و همشهریان سراوانی. انشالله که به زودی زود رژیم رو بتونیم سرنگون کنیم.
تمام بلایا و بدبختی و بیچارگی هایی که گرفتار ملت ایران شده، این همه تجمعات تظاهرات کشتارها در سیستان جای دیگه هر جای ایران که باشه، نتیجهش یکیه و این اینه که این یه نتیجه نظام منسوخه قدیمی است. این نظام باید از بین بره تا یه نظام دموکراتیک در انتخابات آزاد جایگزین این نظام بشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با اعلام ساعت 3:11 بعد از ظهر در تهران، شما رو به شنیدن برنامه ملاقات دعوت میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن استان خوزستان است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد، به خاطر انتقادهایش از محرومیت و فقری که در خوزستان حاکم است. شهاب الدین نظری، فعال مدنی 29 ساله، دانش آموخته رشته معماری است و خودش را یک معترض ایرانی معرفی می‌کند. او طی 11 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. نخستین بار پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88، مانند بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال. اما بازداشتی که منجر به صدور حکم زندان و حبس اخیر او شد در سال 97 رخ داد. شهاب الدین نظری توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و برای 2 اتهام مورد بازجویی قرار گرفت: عضویت در گروه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام. پرونده‌اش به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد، دادگاهی که او را از اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام تبرئه کرد. اما محمد مقیسه، قاضی دادگاه، این فعال مدنی را در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و او را به 1 سال زندان محکوم کرد، حکمی که با مهر تایید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر قطعی شد. انتقاد از عملکرد نهادها و مسئولین در استان خوزستان، حمایت از دراویش گنابادی، درخواست رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و حمایت از دختران خیابان انقلاب مواردی بود که به عنوان مصادیق این اتهام برای او در پرونده‌اش مطرح شد. شهاب الدین نظری در پاسخ گفته بود چه باید گفت و نوشت که تبلیغ علیه نظام محسوب نشود. از دیگر مصادیق اتهام او، انتقادهای این فعال مدنی از عملکرد مسئولین استان خوزستان بود، استانی که به گفته او به بهشت فاسدان تبدیل شده. شهاب الدین نظری یک روز پیش از اجرای حکمش در توییتر نوشته بود: زندان رفتن هرگز انتخاب من نبوده. این پاسخی است که به هر اعتراضی در ایران داده می شود. رفتن به زندان انتخابش نبود، اما 8 بهمن ماه به اجبار روانه زندان اوین شد تا 1 سال آینده را پشت دیوارهای این زندان سپری کند. به دلیل انتقادهایش از فقر و محرومیت در استان خوزستان و به خاطر حمایتهایش از زندانیان سیاسی و عقیدتی.
میتونید پیام ها و صدای خودتون رو در تلگرام به آدرس @فرداگرام به ما بسپارید. ممنون که با رادیو فردا و این نوبت خبری همراه بودید.